بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد ذلك إمكان عمل به ظن را از نظر عقل ثابت کردیم، الان وارد مقام دیگر می شویم، مقام وقوع. ممکنه چیزی ممکن باشد اما واقع نشود. میخوام ثابت کنیم علاوه بر اینکه عمل به ظن ممکنه، در شریعت مقدس هم واقع شده است. بله، آقایون می دونید که فقهای ما در هر مسئله که وارد می شوند، اول میگن مقتضای قاعده اولیه چیست، بعدن میرن مقتضای قاعده دوم. این که میگن مقتضای قاعده اولیه چیست، یعنی مقتضای عمومات قرآنی و عمومات روایات و حکم عقل چیست. گاهی به جای میگن، به جای اون میگن مقتضای اصل چیست، اصل اولی. آقایان این را دیده در فقه هم هست، در هر مسئله که وارد می شوند اگر مهم باشد مقتضای اصل اولی چیست تا بریم سراغ اصل ثانوی، یا بگو مقتضای قاعده اولیه. آقایان میگن مقتضای قاعده اولیه حرمت العمل بالظن عقلا کتابا و سنتا و اجماعا. اصل اولی حرمته، بنابراین مستثنا منه ما حرمته. بعدن باید برگردیم ببینیم از این مستثنا من چند عدد خارج شده، و الا اصل اولی حرمت العمل بالظنه. ما باید دنبال مستثنا بگردیم، ولی برای اینکه مستثنا من روشن بشود از سه راه، از چهار راه وارد می شویم. راه اول راه است که شیخ انصاری در رسائل رفته. حاصل فرمایش شیخ انصاری این است که الحجت ما یحتج به العبد علی المولا، حجتی که ما بحث میکنیم ما یحتج به العبد علی المولا اینه، و این در صورتی می شود که احتجاج کند، علم به حجیت داشته باشد، و اگر علم به حجیت ندارد امکان پذیر نیست. چرا؟ زیرا از خواص حجیت دو چیزه، از خواص حجیت دو چیزه، یک الاستناد الى الحج فی مقام العمل، والاسناد فی مقام القول. حجت اینه، از ویژگی های حجت این است که یستند الیه فی مقام العمل و یسنده فی مقام القول. از ویژگی های حجیت این دوتاست، و این دو سو و این دو مطلب از آثار حجت معلومه. اگر حجیتش معلوم شد خب میتوند استناد کند، میتوند اسناد بدهد. و اما اگر معلوم نشد، نمیدوند حجت است یا حجت نیست، مهم اینها. اما اگر معلوم نشد که حجت است یا حجت نیست، اگر استناد کند یا اسناد بدهد، این چه کرده؟ بدعت کرده، تشریع کرده، ندانسته به خداوند منان چیزی را نسبت داده، قولا و عملا. بیان شیخ در رسائل اینه. خب از نو بگیم، از خصایص حجیت دو چیزه، الاستناد فی مقام العمل، چرا نماز دو رکعت خوندی؟ لقول فلان. نماز صبح دو رکعت، چرا؟ لقول فلان. عملا و قولا بر حجت استناد بکنم و اسناد. اگر معلوم شد که این حجت است، خب استناد اسناد شما خوبه، اما اگر ندونی حجت است یا حجت نیست، اتفاقا هم استناد کنی و هم اسناد بدهی، به خدا دروغ بسته اید، یعنی ندانسته چیزی را به خدا بسته اید. ولی زا می شود بدعت، می شود حرام. و من هنا یعلم که از قضایای عجیب این است که شک در حجیت، ببینیم آسر جعفر پشترش هم میگه، شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، شک یقین را آفرید، شک یقین را آفرید، شک در حجیت شد قطع به عدم حجیت. و این از قضایای نادر است که از شک یقین پیدا بشود. بنابراین از چیزهایی که شک در اونها نتیجش قطع به عدم حجیت، این مقامه. بیان شیخ این است که آثار حجیت دو چیزه، الاستناد و الاسناد. و این در صورتی است که علم انه حجتون خوبه، اما اذا شک، شما اگر در صورت شک در حجیت عمل بزن کنی، استناد کردی در حالی که نمیدونی، میشود این بدعت، ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین. بگو ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین. این بیان مرحوم شیخه. آیا آخوند اعلی الله مقامه اشکالی بر شیخ دارد؟ دو اشکال. این دو اشکال در حاشیه رسائل. آیا آخوند یه حاشیه بر رسائل دارد؟ این دو اشکال را خوب در اونجا بیان کرده، اما در کفایه تلگرافی رد شده. از عبارات کفایه اشکال اول روشن نمیشد که چه میخواد بگه. چرا؟ بنده خدا چون در حاشیه رسائل توضیح داده، خیال میکند که همگان هم مثل او هستند، حاشیه رسائل را حفظند. در اینجا خیلی تلگرافی پیرت رد شده. بناً علی هذا من توضیح میدهم، این توضیح من کفایه را روشن میکند. آقا آخوند میفرماید که حجیت این دو اثر را دارد در حجج شرعیه، اما در حجج عقلیه این دو اثر را ندارد. این اجمالشه. در حجج شرعیه شرع حجت کند، این دو اثر هست. امن آخوز معاد مدینه علیکه به فلان، قهرن در اینجا حجت شرعی هست، این دو اثر هست. اما اگر حجت حجیت عقلی باشد، از نظر عقل حجت بشود، در اونجا این دو اثر نیست. این اجمالشه. اگر اجمال که در نظر گرفتیم توضیح بدیم، توضیح هزارک. دلیل انسداد را در آینده میخونیم، خلافاً للعلامت الحمدانی خیال میکرد که حالا بخونیم. اول خبر واحد میخونیم، ظواهر میخونیم، اجماع را میخونیم، آخر میرسیم به دلیل انسداد. دلیل انسداد 5 مقدمه دارد. یکی از مقدماتش عمل به احتیاطه. در عمل به احتیاط دو قوله. بعضی میگن حرمت العمل بالاحتیاط، بعضی میگن مقدمش عدم وجوب الاحتیاط. اگر اولی شد، در اونجا عقل کشف خواهد کرد، ولی در دومی عقل حکم خواهد کرد. ولی زا میگن دلیل انسداد گاهی کشفیه گاهی حکمیه. کشفی همان اولیه، حکمی همان دومی. توضیح ذلك. اگر گفتیم که یکی از مقدمات انسداد حرمت العمل به زن، همه درها را به روی مکلف بستیم، هم مزنونات، هم مشکوکات، هم موهومات، همه را بستیم. از این طرف هم میدونیم که مکلف یله و یها نیست. اینجا چی میشه؟ بگید چی میشه؟ عقل در اینجا کشف میکند که شرع مقدس لابد زن را حجت کرده و الا لازم بیاد الخروج من الدین. اینجا عقل کشف میکند که شرع مقدس زن را حجت کرده. در اینجا اگر عمل به زن کنیم حق داریم که به خدا هم حق داریم که به اسلام هم استناد و هم اسناد. چرا؟ چون شرع خودش حجت کرد. عقل کشف کرد که شرع مقدس زن را حجت کرده و الا یلزم الخروج من الدین. نه به مزنون عمل کنی، نه به مشکوک عمل کنی، نه به موهوم. بس چی؟ بس مانند حیوانات بگرده و به چرخی. حرمت العمل به زن همه درها را بس، خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. همه درها را بستی، گفت حرمت العمل به زن، حرمت العمل بالاحتیاط، معذرت اشتباه کردم، حرمت العمل بالاحتیاط، درها را بستی. احتیاط کدومه؟ مزنون، مشکوک، موهوم، همش بستی. و چه کار کنی؟ مازم میگد بشر مانند حیوانات باشه. عقل کشف میکنه که لابد یکی را حجت کرده، اون زن را حجت کرده. چنین زن حجت، آخوند دنبالش بگو، چنین زن حجت شرعی میشود. حجت شرعی که شد میتونیم استناد و اسناد کنیم. و اما اگر نه، گفتیم یکی از مقدمات دلیل اجتهاد، دلیل انسداد، عدم وجوب العمل بالاحتیاط. در را نبستیم، در را نبستیم، در باز شد. هم مزنونات، هم مشکوکات، هم موهومات در را باز کردیم. اگر در باز شد، در اینجا حکم عقل دیگه کاشف نیست. عقل میگه که حالا که راه بازه، هر سه راه احتیاط کنیم، اختلال نظامه. پس کدام را بگیریم؟ اولی را بگیریم. اگر در اینجا عمل به زن کنیم، آفرین کسی که جواب بنده را بگه، اگر در اینجا عمل به زن کنیم، حق نداریم به شارع استناد کنیم. چرا؟ چون شارع حجت نکرده، عقل میگه حجته. اونم من باب احتیاط میگه، عمل به احتیاطه. عمل به احتیاط سبب نمیشود که به خدا یا به دین پیغمبر اسناد و اسناد را نسبت بدهیم. تبین معنی جمله اول من. جمله اول من چه بود؟ عاشق یحیی، اسناد و استناد مال حجت های شرعی است، اما در حجت عقلی اسناد و استناد نیست. این اول گفتم، توضیحش این. اگر گفتیم حرمت العمل بالاحتیاط، تمام درها را بستیم، عقل در اینجا وارد میدان میشود. حالا که میگه همه درها را بسته، از این طرف هم بشر مکلفه، لابد شارع مقدس زن را حجت کرده، کشف میکند حجیت را. در اینجا عمل به این زن کنیم، حق اسناد استناد را داریم، چون حجت شرعی شد. اما اگر گفتیم نه، عمل به احتیاط لازم نیست، در را نبستیم، سه تا در هست، در اول زنون، در دوم شکوک، در سوم موهومات، عقل در اینجا میگه که حالا که بنا شد احتیاط کنیم، سه تا را که نمیشه، لابد همون اولی را بگیریم تا اختلال نظام نیاد. در اینجا زن حجت میشود، لا حجتن شرعیه، بل حجتن عقلیتن من باب الاحتیاط. دیگه نمیتونیم من باب الاحتیاط را به خدا نسبت بدهیم. آقای محمودی بگو، نمیتونیم چیزی که من باب الاحتیاطه به خدا نسبت بدهیم. این اشکال اول شیخه. به خدا سوگند از عبارت کفایه ابدا این مطالب در نمیاد، خیلی تلگرافی. چرا؟ چون در حاشیه شرح کرده، اعتماد به اون کرده، اینجا را اجمالا آورده. جدا هست علیه یک کلمه، جناب اخوند شیخ اگر این حرف را زده در حجت شرعیه نگفته، نه در حجت عقلیه، بنابراین نقض جناب عالی واجب نیست. اگر در همه حجت گفته بود حق با شماست، او در حجت شرعیه گفته که شرع حجت کند مسلمن از آثار حجیت، چیزی که شرع مقدس حجت کند از آثار حجیت، چیزی که شرع اون را حجت کند از آثار حجیت، الاستناد و الاسناد. الاشکال ثانی، اشکال دومش خوبه، میگه جناب شیخ دو کلمه را رها کن، هم استناد را هم اسناد را، چهار تا را بگیر. بگه حجیت، آقای شیخ یحیی، حجیت چهار اثر دارد. اذا اصاب نجز، اذا اخطأ عذر. در غیر این، در صورتی که اذا اخطأ تجری، اذا لم یصب، عرض کنم خدمتون که مقابل تجری چه بود؟ انقیاد. اثر حجیت اینه، اذا اصاب نجز، اذا اخطأ نجز از ذر. در تجری و ارز کنم انقیاد هم گفتم، قطع سار خلاف الواقع، قطع بالحرمه سار خلاف الواقع، قطع بالوجوب سار خلاف الواقع. اول میگن تجری، دو میگن انقیاد، این حرف بدی نیست. ظاهرا اثر حجیت همین چهارتاست، اون دوتا اثر بعیده، اسناد و استناد. اثر حجیت همین چهارتاست. این فرمایششون فرمایش خوبیست. تم الکلام و التقریر الاول لحکم العقل، گفتم هاهنا تقریران، تقریر اول تمام شد. تقریر اول در حقیقت تقریر شیخ بود، پیرامونش اشکالات آخون بود. ما هم عرض کردیم که اشکالشون در یک صورت وارده، نه در همه صورت. تقریر ثانی، این تقریر ثانی تقریر بنده است، بسیار تقریر از قرم موجز و مفیده. اون کدومه؟ الاثار المترتبت علی الموضوع علی اقسام ثلاثه. اثر موضوع سه جوره، گاهی اثر یترتب علی الواقع بما هو هو، بدانی یا ندانی. الخمر و حرامون، این حرمت رفته روی خمر، بدانی یا ندانی خمر حرامه. اینجا موضوع به ما هوه هوه است. گاهی نخیه موضوع اعم است به ما هوه هوه او به ما هوه معلومون. ببخشید، موضوع برکن به ما هوه هوه او به ما هوه مشکوکون. کل شیء طاهر حتی تعلم انه حرام، بدانید پاکه، ندانید هم پاکه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه حرام، حرمت واقعی رفته روی موضوع واقعی، ببخشید طهارت واقعی رفته روی طاهر واقعی، طهارت ظاهری رفته روی طهارت ظاهری. حکم هم مال واقع هم مال ظاهر. سه کدومه؟ اول که گفتیم حکم رفته روی واقع به ما هوا هوا، دومی گفتیم حکم رفته ام از واقع و ظاهر، سوم نه، اثر مال معلومه، معلوم الموضوع اثر داره، بدون معلوم الموضوع اثر نیست. بعدن خیلی کمه، اثر مال معلومه، بدونی حکم هست، ندونی نیست. این کدومه؟ این همون چهار اثریست. چهار اثر کدوم؟ اذا اصاب نجز، اذا اصاب نجز اخطأ از ذر، ارقرم اذا قطع بالحرم و اخطأ، اذا قطع بالوجوب و اخته، در اینجاها این چهار عنوان مال معلوم الحجیت، معلوم الحجیت. تا معلوم الحجیت نباشد این چهار اثر بار نیست. این چهار اثر مال معلوم الحجیت و الا بگو در واقع حجت اما به من نرسیده. اقابه بلا بیان قبیه نه حجت نیست. الحجه این چهار اثر که آخوند گفت حرف خوبیه ماده معلوم الحجیته، نه حجت واقعی که خدمت امامه یا در کتابیست که دست ما نرسیده. این چهار اثر آقای محمودی، این چهار اثر ماله معلوم الحجیته. اگر معلوم شد این چهار تا هست، اگر نیست حالا از نتیجه بگیریم. حالا اگر آمده معلوم الحجیته نیست بلکه مشکوک الحجیت است، این چهار اثر نیست. این چهار اثر فقط مال معلوم الحجیت. این هم بیان دوم است که بیان موجز که بابا این چهار اثر مال معلوم الحجیته. چیزی که مشکوک شد اصلا اینها نیست و رضا میگم از شک در حجیت قطع به عدم حجیت پیدا میکنیم. الهنا تنبل بیان العقل من اوله الى آخره. گفتیم از چند راه وارد میشه: عقلا، کتابا، سنتا، اجماعا. عقل را تمام کردیم. در عقل دو بیان داشتیم، یک بیان شیخ، یک بیان بنده، که عرض کردیم این چهار اثر نه از قبیل اوله که اثر مال واقع باشد، نه مال اعمه، مال معلومه، معلوم الموضوع. اگر معلومه این چهار اثر است، اگر معلوم نیست این چهار اثر نیست. ولذا اگر شک در حجیت کردیم یقین پیدا میکنیم که این چهار اثر نیست، چون موضوعش نیست. اما دلیل دوم کتاب. کتاب الله، من دو آیه را میخونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا فعلوا فاحشة قالوا انا وجدنا آباءنا علیها و انا علی آثارهم مقتدون. بعد بفرمد بر این که زید آیه را بخونید. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا فعلوا فاحشة قالوا انا وجدنا آباءنا عليها والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. شاهد در زید: اتقولون على الله ما لا تعلمون. معلوم میشه بعد چیزی که به خدا نسبت بدهیم باید علم داشته باشیم. اتقولون على الله ما لا تعلمون. ما لا تعلمون سبب می شود که عرض کنم بدعت بشود. آیه دوم: آمده بودن گوسفندا را حیوانات را دو قسمت می کردن، برخی را حلال برخی را حرام. فجعلتم منه حلالا و حراما قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. پس معلوم می شود که اگر بخواهیم به خدا نسبت بدهیم چه می خواد؟ اذن می خواد. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. معلوم می شود بدون اذن خدا افترا می شه. اینجا یک کلمه هست ممکنه موقع مطالعه گیر کنیم. اگر بگیم اذن واقعی شرط، از قبیل افترا می شود. اگر بگیم نخیر اذن واصل شرطه، معذرت میخوام. اگر بگیم اذن واصل شرطه، بدون اذن واصل میشود بدعت. اگر بگیم اذن واقعی شرطه، از قبیل شبهه مصداقیه میشه. اینه من توضیح میدم. اگر بگیم آگه میگد قل الله اذن لکم اذنن واصلن، اینجا که نرسیده. حالا که نرسیده میشود بدعت، میشود تشریف. اما اگر بگیم الله اذن لکم اذن واقعیان، این شبهه مستاقیه می شود که آیا در اینجا اذنی داده یا نداده. و اما سنت، سنت هم روایات زیاده. من یه روایت می خونم، القضات اربعه رجل قضا بالحق و هو یعلم، شاهد در دیگر، من قضا بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار، قضا بالحق اما و هو لا یعلم، حق کلام کلام حقه اما لا یعلم، شاک بود، در حالت شک قضا کرده، اتفاقا قضاوتش مطابق واقع و هو فی النار. معلوم می شود که بدون علم اگر انسان فتوا بدهد در آتش، ولو فتوایش مطابق واقع باشه. و اما اجماع، نه، اجماع در اینجا دلیل درستی نیست. چرا دلیل درستی نیست؟ به جهت این که اجماع مدرکیه. معلوم می شود که یا به عقل اینها تکیه کردن، یا به کتاب الله تکیه کرده اند، یا به دلیل از خودم سنت. تمر کلامو در اینکه العمل به ظن ما لم یعلم حجیته تشریع حرام. فان قلت، اگر در واقع عرض کنم خدمتتون که تشریع مال خداست، پس بر مجلس شورای اسلامی چیکار میکنم؟ اونجا هم که قانون گذاری میکنن. جواب این را مفسرن جاهای دیگر نوشتیم، مجلس شورای اسلامی جعل قانون نمی کند، بلکه برنامه ریزی میکند، اونم در پرتاب قوانین اسلام. و رضای فتوایی داد چند سال پیش در این که عرض کردم خدمتون که دیگه زن با دیگه مرد مساویه. من در همان زمان یه نامه نوشتم به جناب لاریجانی که رئیس مجلس بود، خان، گفته من خلاف شما حق ندارید در این محیط وارد بشوید، شما باید طبق آیات قرآن و قوانین و فتاوا برنامه ریزی کنی، و اما افتا کار شما نیست. بنابراین مجشورای اسلامی جنبه برنامه ریزی داره. یه این قوت دیگر داریم دیگه، اون مطلب بعدی بماند برای فردا. اون کدومه؟ اگر واقعا تشریع قانون گذاری مخصوص خداست، پس این روایت چیه در کافی؟ ان الله حرم الخمر و حرم رسول الله کل مسکر. اگر در واقع تشریع مال خداست، انبیا و اولیا هم حق تشریع ندارن، باید اذن الهی باشد. چطور پیغمبر اکرم حرم کل خمره، حرم کل مسکره؟ جوابش عرض کردم، روایتی هست که انبیا و اولیا مناطات احکام را بلدن، اینها عرض کردم آگاهی از مناطات احکام دارن، چون منات احکام در نظرش بود، ولذا الله حرم الخمره و حرم رسول الله کل مسکرین. یه روایتی اونجا هست، من این روایت را بخونم در بارگشی برس کنید من بخونم. این روایت مقام اینها را روشن میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روایت اینه، عرض کنم خدمتون که امیر المؤمنان میفرماد عقل الدین عقل وعایت و رعایه لا عقل سماع و روایه. مال ماها سماع و روایت، اما عقل اونها عقل وعایت و رعایه. فان رواط العلم کثیر و رعاته قلیل. چون آگاه بر ملاکات بودن، عرض کردم خدمتتون که بنابراین عمل اونها تشریع نیست. در اینجا تمام. یه بحثی داریم به نام الفرق بین تشریع و بدعه. فرق بین تشریع و بدعه چیست؟ بنابود امروز بگم، دیگه وقت تمام شد، بمارد این برای فردا.